بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه میگوید حاضر است راه را برای مذاکرات بین ایران و آمریکا هموار کند. دو نفتکش بزرگ اروپایی در آبهای سومالی به چنگ دزدان دریایی افتاد. افغانستان اسلام آباد را متهم به همکاری با طالبان کرد. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز پنج شنبه را پشت سر گذاشتیم و وارد نخستین لحظات روز جمعه هفتم فروردین 1388 شده ایم، برابر با 27 مارس سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 12 درجه بالای صفر است و پیشبینی می شود در طی روز به 21 درجه برسد و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا دمای هوا تنها 5 درجه بالای صفر و ابری. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از مهین گرجی میشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم. مهین
با سلام. روسیه قصد دارد زمینه ملاقات دو جانبه بین مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا را در جریان کنفرانس افغانستان در مسکو هموار کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه در کنفرانس خبری گفت که مسکو هنوز یادداشتی رسمی از سوی تهران و واشنگتن برای انجام مذاکرات دو جانبه دریافت نکرده، اما اگر چنین قصدی در کار باشد، روسیه به عنوان کشور میزبان آماده هر کمک مساعدی در این زمینه است. گزارش‌ها حاکی است که دزدان دریایی سومالی دو نفتکش بزرگ اروپایی را در 24 ساعت گذشته ربودند. به گزارش خبرگزاری‌ها، نفتکش 9000 تنی نیپایا متعلق به یونان همراه با 19 خدمه‌اش روز چهارشنبه در 450 مایلی شرق خلیج سومالی ربوده شد و نفتکش 23000 تنی امتی بواسیر متعلق به نروژ روز پنجشنبه در 250 مایلی جنوب سومالی به دست دزدان دریایی افتاد. بر اساس گزارش‌ها این بزرگترین حمله دزدان دریایی از زمان اعزام نیروهای خارجی برای مقابله با دزدی‌های دریایی در آب‌های خلیج سومالی به حساب می‌آید. رئیس اداره اطلاعات افغانستان سرویس جاسوسی پاکستان را متهم به همکاری با شبه نظامیان طالبان در نبرد علیه افغانستان کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عمر الله صالح رئیس اداره اطلاعات افغانستان روز گذشته در پارلمان این کشور اعلام کرد که سرویس امنیتی پاکستان کمک‌های زیادی به شورای رهبری طالبان که در شهر کویت مستقرند می‌کند. وی همچنین با انتقاد از اسلام آباد که می‌گوید ملا محمد عمر رهبر طالبان در خاک پاکستان نیست، گفت که طالبان شبه نظامیان خود را از مرزهای این کشور برای انجام عملیات نظامی بر علیه نیروهای افغان و بین‌المللی به افغانستان می‌فرستد. عمرالله صالح همچنین از دولت پاکستان برای غیر قابل کنترل خواندن شبه نظامیان طالبان انتقاد کرد. بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شمال بغداد 16 نفر کشته شدند. به گفته پلیس عراق این انفجار در یک ترمینال اتوبوس که در نزدیکی بازاری شلوغ در محله شیعه نشین شعب رو واقع است رخ داد. گزارش حاکی است که 4 کودک و 4 زن نیز در بین کشته شدگان هستند. و مقامات ناتو از مذاکرات غیررسمی یک دیپلمات ایرانی با یکی از مقامات این سازمان خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مذاکرات که به جزئیات آن اشاره نشده هفته گذشته بین یک دیپلمات ایرانی و یک مقام ارشد ناتو انجام شده و نخستین مذاکرات ناتو با جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته به شمار می‌آید. یک سخنگوی ناتو گفت این نخستین تماس غیررسمی میان ایران و ناتو در مورد افغانستان بود و هنوز دیدار دیگری پیش بینی نشده است. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از زمان انقلاب سال 1357 در ایران تا به حال با جمهوری اسلامی مذاکراتی نداشته است. حمید.
خبرها را از مهین گرجی شنیدید. نگاهی به مطالب مجله نیمه شب. ایران اعلام کرده است که در کنفرانس بین‌المللی افغانستان شرکت خواهد کرد. کنفرانسی که آمریکا نیز در آن حضور دارد. به علاوه ایران روز جمعه امروز در کنفرانس شانگهای شرکت می‌کند در روسیه. اعضای ناتو و آمریکا هم در آنجا حضور دارند و دیروز اعلام شد که ایران با سازمان ناتو هم برای اولین بار دیدار کرده است. گفتگوی با دو صاحب نظر درباره این تحول.
به نظر می‌رسد که تلاشی که اوباما شروع کرد برای اینکه ایران رو وارد بکنه در مذاکرات و در مشارکت‌های منطقه‌ای داره اثراتش رو ظاهر می‌کنه.
باز هم یک دانشجوی زندانی. خانواده محمد پور عبدالله دانشجوی زندانی در ایران از وضعیت او به شدت نگرانند. گفتگویی با مادر این دانشجوی زندانی.
صدای من به آقای شاهرودی برسونید که بچه من از نظر جسمی و یا روحی مشکلی برش پیدا باشه جوابو باید آقای شاهرودی.
یک میلیاردر آمریکایی برای دومین بار به فضا می رود. گزارشی در این باره خواهید شنید. سخنرانی حمید دباشی نویسنده و استاد دانشگاه کلمبیا در جلسه بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه لس آنجلس. گفتگوی با حمید دباشی. خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله نیمه شب مانند هر جمعه برنامه نگاه تازه را می شنوید. همه اینها در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. در تهران و پایتخت‌های مهم اروپایی اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس‌های مربوط به بررسی مسائل افغانستان که از سوی دو سازمان شانگهای و ناتو برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. از طرفی خبرگزاری فرانسه گزارش داد که یک دیپلمات دولت تهران هفته گذشته با یکی از مقام‌های بلندپایه سازمان ناتو در مقر این سازمان در بروکسل دیدار و پیرامون راه‌های همکاری در افغانستان گفتگو کرده است. آژانس خبرگزاری فرانسه این خبر را به نقل از سخنگوی ارشد ناتو مخابره کرده و افزوده است که تاریخی برای ادامه این دیدارها تعیین نشده است. جعفر مدنی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگوی با نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن تحولات جدید در روابط غرب با جمهوری اسلامی را آغاز اجرای سیاست مبتنی بر دیپلماسی نوین آمریکا می‌داند. جعفر مدنی:
به نظر می‌رسد که تلاشی که اوباما شروع کرد رئیس جمهوری جدید آمریکا برای اینکه ایران رو وارد بکنه در مذاکرات و در مشارکت‌های منطقه‌ای داره اثراتش رو ظاهر می‌کنه. فردا همطور که اشاره کردید سازمان منطقه‌ای شانگهای اجلاسش رو تشکیل میده که در این جلسه ایران هم شرکت خواهند داشت و از آمریکا هم نماینده شرکت خواهد داشت. این سازمان 8 سال پیش بعد از حمله آمریکا به افغانستان برای سرنگون کردن حکومت طالبان تشکیل شد. هدفش این بود که در مقابل نفوذ آمریکا در منطقه و در اون بخش از آسیا در واقع یک سازمان جدیدی، یک نیرو جدیدی به وجود بیاد. مؤسسین اصلیش روسیه و چین بودن به اضافه کشورهای دیگر. ایران از سال گذشته به عنوان ناظر در این سازمان پذیرفته شد و بنابراین در اجلاس فردا شرکت خواهد کرد. در حاشیه این اجلاس جلسه تشکیل می شود درباره امنیت افغانستان و در این جلسه حاشیه است که نماینده آمریکا هم خواهد بود و بنابراین پیش بینی می شود که نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی با هم ملاقات بکنند، به دلیل اینکه اخیراً دولت آمریکا ممنوعیت ملاقات دیپلمات‌هاش رو با نمایندگان دولت ایران در سراسر جهان لغو کرد و وزارت خارجه آمریکا هم اشاره کرد که ممکن است چنین ملاقاتی فردا رخ بده. از طرف دیگه جلسه بسیار مهمتری هم که اشاره کردید در مورد افغانستان در لاهه تشکیل خواهد شد روز سه‌شنبه که اهمیت بیشتری داره. چرا؟ برای اینکه خانم کلینتون قبلا اشاره کرده است که جمهوری اسلامی دعوت خواهد شد در این جلسه شرکت کنه و اشاره هم کردید به اینکه نمایندگانی از ایران با نمایندگان ناتو ملاقات کردند. اینها همه بخش‌هایی است از تحولاتی که در این اواخر رخ داده و نشان دهنده این است که وضعیت جدیدی در منطقه ما در ارتباط با روابط آمریکا و به طور کلی جامعه جهانی با جمهوری اسلامی داره به وجود میاد.
آقای مدنی، به این ترتیب می شود گفت که مجموعه این حرکت‌های دیپلماتیک در واقع نشانه برون رفت جمهوری اسلامی از انزوا و مقدمه‌ای برای گفتگوهای رسمی و دو جانبه تهران واشنگتن است.
چنین است، اما اینکه واقعا این مذاکرات به نتیجه برسد یا نرسد، اینکه آمریکا و جمهوری اسلامی بتوانند در مورد مسائل بسیار مهمی مثل مسئله اتمی در ایران و مسئله حمایت ایران از سازمان‌هایی مثل حماس و حزب الله و سازمان‌های مشابه اونا به توافق برسند یا نرسند، این مسئله است که در آینده روشن خواهد شد. و در نظر بگیریم که در هر توافقی که آمریکا داشته باشه با دولت ایران در مورد مسئله اتمی، یک پای مهم این قضیه اتمی ایران دولت اسرائیل است که اظهار نگرانی شدید میکنه، در این مورد اختلافاتی هم با آمریکا پیدا کرده است در این اواخر. بنابراین توافق اگر میشود بین آمریکا و جمهوری اسلامی، توافقی باید باشد که در واقع اسرائیل همون رو پذیرفته باشه و بشود که همونطور که آقای اوباما در پیام نوروزی خودش به ایران عنوان کرده است، یک شرایطی به وجود بیاد که در این شرایط هم ایران دارای امنیت باشه، هم همه کشورهای منطقه و هم همه کشورهای جهان. بنابراین یک مذاکراتی که انجام میشه بسته به اینکه چقدر طرفین بتوانند به همدیگه امتیاز بدن و تا چه حد بتوانند مسائلشون رو حل کنند.
نظرات جعفر مدنی تحلیلگر مسائل خاورمیانه و در همین زمینه فرهاد منصوریان تحلیلگر و پژوهشگر ایرانی مقیم کالیفرنیا به نادر صدیقی میگوید در چارچوب فعالیت‌های دیپلماتیک اخیر، وضعیت کنونی برای ایجاد مناسبات تهران و واشنگتن بهترین فرصت است. فرهاد منصوریان:
از طرف آمریکا این مانورهای دیپلماتیک بسیار خوبه. پیام نوروزی پرزیدنت اوباما و حرفاشون بسیار به دل میچسبه، اما سوال اینه که آیا حکومت اسلامی راست راستی میخوان که با ملت‌های دنیا رابطه بهتری داشته باشن یا نه؟ مشکل حکومت اسلامی اینه که چون در داخل امنیت اجتماعی ندارن، خواهان اینن که در خارج یک بحران ایجاد بکنن که بتونن تمام گرفتاری‌هاشون رو بندازن تقصیر یک کسی در خارج. و واسه همینم هم می‌بینین که هی بهانه میارن، میگن لحن صحبت خوب نبود یا پیام کامل نبود یا ما به شرط این کارو می‌کنیم که اسرائیل اینطوری بشه. یعنی می‌بینین که در داخل جمهوری اسلامی دو دستگی کامل هست و فعلا معلوم نیستش که کدوم دسته برنده میشن. ولی من میتونم اینو بگم که به نظر میاد در هیچ زمانی در این 30 سال بهتر از این زمان نبوده که اگر واقعا بخوان با آمریکا و متحداش به توافق برسن، این بهترین موقعیت.
بهترین فرصت برای مناسبات تهران و واشنگتن، نظرات فرهاد منصوریان پژوهشگر ایرانی مقیم کالیفرنیا رو شنیدی در گفتگویی که نادر صدیقی با او انجام داده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 12:40 پس از نیمه شب است به وقت ایران و در ادامه مجله نیمه شب به ایران می رویم و بار دیگر یک دانشجوی زندانی. خانواده محمد پور عبدالله، دانشجوی طیف چپ دانشگاه تهران که چندی پیش به دلایل نامعلوم به زندان قزلحصار منتقل شد، در نامه‌ای به آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از وضعیت فرزندشان ابراز نگرانی کردند. محمد پور عبدالله پارسال در جریان بازداشت گسترده دانشجویان طیف چپ دانشگاه تهران بازداشت شد و یک ماه هم زندانی بود. در مصاحبه‌ای که همکارم رضا آژیری با مادر این دانشجوی بازداشتی داشته است، از نحوه بازداشت محمد پور عبدالله سوال کرد. مادر محمد پور عبدالله:
رابطه با این جنبش دانشجوی 16 آذر پارسال، یه سری دانشجو رو که دست کرده بودن، محمد منم دست مرال قانونیش تیش شد. بعد از 44 روز که تو زندان بود با گذاشتن وثیقه 80 میلیونی بچه من آزاد. بعد از اون دستگیریش بازجویی کرده بود، هر یه مدت به زنگ میزد و چکار میکنی، کجا هستی، این برنامه دیگه. همین روال ادامه داشت تا اینکه روز 24 بهمن 6:45 اومدن تو خونه، تو رخت خواب بچه من دستگیر کردن. خودم ساکن رشتم. همون شب من و شوهرم اومدیم تهران، روز بعد رفتیم مراجع قانونی، دادسرا، خود زندان اوین، دفتر پیگیری که آی بچه من کجاست. هیچ کدوم به ما جواب نمیدادن. به مدت 30 روز بچه من ممنوع ملاقات، ممنوع تلفن، زندان انفرادی بود. چند بار روزای ملاقات من رفتم اوین، گفتم آخه من واده حق ندارم بدونم بچه من چه کار کرده، به چه علت اینو گرفتین، آیا بچه من سالم هست. خواستم بچه منو وادار کنن به گناهی که نکرده، به کاری که نکرده اعتراف.
چه چیزی رو بهش نسبت میدادن که میگفتن بعد به اون اعتراف کنن؟
اصلا به ما هیچی نمیگفتن. حتی من چندین بار دادسرا مراجعه کردم که بتونم با قاضی صحبت کنم. بعد یه روزی من گذاشتم برم پیش قاضی و آقای قاضی گفتم من مادر نمیتونم. بچه من برای چی گرفتین شما؟ بچه دانشجوی 24 ساله رو 30 روز توی زندان انفرادی نگه دارم بدون این که تماس داشته باشه با خانواده، ملاقات داشته باشه با خانواده. این واقعا شکنجه نیست. بالاخره با اصرار از اون بازی پرونده یک روز نامه گرفتم که من بچه منو ملاقات کنم. ملاقات نوشت در حضور بازجو.
خانم پور عبدالله، در اون دیداری که با پسرتون بعد از یک ماه داشتین چجوری بود وضعیت روحی جسمی؟ آیا صحبت خاصی تونستین با هم بکنین؟
یه بار من رفتم ملاقات، گفت که ملاقات نداره. من ناامید شدم، برگشتم رفتم وسط راه. به شوهر من زنگ زده بود که خانمش بیاد ملاقات داره. ملاقات بعدی هم که بچه منو دیدم دو روز، سه روز مونده بود به عید که همون بازجوش هم بود. من گفتم که آقای محترم بچه من تا شب عید آزاد میشه. گفت که نه، من قول نمیتونم بهتون بدم. بعد من گفتم اگه بچه من آزاد نشه من میام بغل دیوار از این سفره هفتین میذارم که نزدیک بچه‌م باشم. گفت هیچ اشکالی نداره، با خانواده بیا اینجا سفره بذار. شب بعدش زنگ زد که مامان، اول من صدا کردن که تو آزادی. بعد من لباس پوشیدم و اومدن به من گفتن که آزاد که نیستی هیچی. البته کتکم زدن بچه منو. بعد از اینکه کتک زدن اینو منتقل کردن بردن زندان قزلحصار.
شما به آقای شاهرودی نامه نوشتین و از وضعیت پسرتون ابراز نگرانی کردین. خواسته خودتون رو ممکنه به ما بگین؟
از شما میخوام بالاخره هر جور به این رسانه قرار بدید. بچه‌ای که گناهی مرتکب نشده آیا باید کتک بخوره؟ آیا باید زندان انفرادی باشه؟ نگهداری دانشجوی 23 سال و 24 ساله در زندان قزلحصار که پر از افرادی که مواد مخدر و بده های دیگه هستن، آیا این از نظر اینکه بچه من امنیت داشته باشه بلا هست؟ من مادر چجوری میتونم سال نو داشته باشم؟ در صورتی که دگرگوشه این از این زندان. ول امیدم به خداست و بعدم به رسانه ها ببینم صدای منو به گوش همه جهان برسونه. صدای منو به مسئولین حقوق و بشر برسونه. صدای منو به آقای شاهرودی برسونه که بچه من از نظر جسمی و یا روحی مشکلی برش پیدا بشه جوابگو باید آقای شاهرودی باشه.
خانواده محمد پور عبدالله، دانشجویی که به دلایل نامعلوم زندانی شده است، از وضعیت او در زندان به شدت نگرانند. اظهارات مادر این دانشجوی زندانی را شنیدید در گفتگو با روزا آژیری.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 17 دقیقه و 50 ثانیه پس از نیمه شب به وقت تهران است. 20:47 دقیقه به وقت پراگ، محل پخش رادیو فردا. دوستان، یادآوری می کنم که شما می توانید نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید با پیامگیر تلفنی رادیو فردا با این شماره 20420221-1213. در ادامه مجله نیمه شب دنیای سیاست را به کناری می‌گذاریم و به زمینه‌های دیگر می‌رویم. ابتدا به فضا. چارلز سیمونی برای بار دوم به عنوان گردشگر به فضا می رود. این میلیاردر آمریکایی که همکنون 60 سال دارد، 2 سال پیش برای نخستین بار با ناو فضایی سایوز روسی فضای مدار زمین را تجربه کرد. ناو فضایی سایوز قرار است امروز پنجشنبه با 3 سرنشین، 2 آمریکایی و 1 شهروند روس از ایستگاه پرتاب فضاپیمای بایکونور در قزاقستان راهی ایستگاه فضایی بین المللی شود. گزارش از مهرزاد پدرا.
میلیاردر آمریکایی و همکار بیل گیتس در شرکت نرم‌افزاری مایکروسافت پس از 2 سال دوباره به فضا می رود. چارلز سیمونی یک گردشگر فضایی مجاری آمریکایی است که در نظر دارد امروز پنجشنبه بار دیگر با ناو فضایی سویوز فضای مدار زمین را تجربه کند. این پرواز 100مین پرتاب سرنشیندار ناو کیهانی سویوز است که از سال 1967 برای سفر انسان به مدار زمین به خدمت گرفته شده است. ناو فضایی سویوز قرار است با 3 سرنشین، 2 آمریکایی و 1 شهروند روس از ایستگاه پرتاب فضاپیمای بایکونور در قزاقستان راهی ایستگاه فضایی بین المللی شود. فرماندهی سویوز در این سفر بر عهده گندی پادالکا فضانورد با سابقه روس خواهد بود. در این سفر مایکل برت فضانورد آمریکایی به عنوان مهندس پرواز و همچنین چارلز سیمونی به عنوان گردشگر فضایی او را همراهی خواهند کرد. بر پایه گزارش‌ها چارلز سیمونی که یک بار دیگر هم سفری گردشی به ایستگاه فضایی بین‌المللی داشته، 7 آوریل 11 روز دیگر به همراه 2 از ساکنان فعلی ایستگاه فضایی بین‌المللی به زمین باز خواهد گشت. هرچند بر پایه آمارهای مجله آمریکایی فوربز چارلز سیمونی دیگر 1 میلیاردر به شمار نمی‌رود، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه این گردشگر فضایی مجاری آمریکایی 35 میلیون دلار بابت این سفر و در مجموع 60 میلیون دلار بابت 2 سفر فضایی پول خرج کرده است. به گفته چارلز سیمونی او پس از این دیگر به سفر فضایی نخواهد رفت. گردشگری های فضایی از سال 2001 بر سر زبان ها افتاد، زمانی که دنیس تیتو به عنوان نخستین گردشگر فضایی به مدت 1 هفته به ایستگاه فضایی بین المللی پرواز کرد. 1 سال بعد مارک شاتلورث میلیونری از آفریقای جنوبی اقدام به این سفر کرد. گرگ اولسون دانشمند و کارآفرین آمریکایی 3مین گردشگر فضایی بود که در سال 2005 به دیدن ایستگاه فضایی بین المللی رفت. انوشه انصاری بازرگان ایرانی آمریکایی در سال 2006 4مین گردشگر فضایی بود که وارد فضا شد. 1 سال بعد سال 2007 چارلز سیمونی به عنوان 5مین گردشگر فضانورد به فضا رفت و پس از آن در سال 2008 سال گذشته ریچارد گریوت طراح بازی‌های رایانه‌ای این سفر را تجربه کرد.
دومین فضاگردی میلیاردر آمریکایی در سن 60 سالگی گزارشی بود از مهرداد پدرام. و حالا به لس آنجلس برویم. این هفته بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه لس آنجلس میزبان حمید دباشی نویسنده و استاد دانشگاه کلمبیا بود که در 2 روز و به 2 زبان فارسی و انگلیسی مبحثی به نام جهان خانه من است را مورد بحث و بررسی قرار داد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش دارد و گفتگویی با حمید دباشی.
سری سخنرانی‌های 2 زبانه فارسی و انگلیسی دانشگاه لس آنجلس از سال 2003 به همت و از طریق حمایت‌های مالی مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس آغاز به کار کرده است. در طول 5 سال گذشته مسائل گوناگونی در رابطه با زمینه‌های مختلف ادبی، سیاسی، جامعه شناسی و هنری ایران در این سخنرانی‌ها مطرح شده است. دکتر نیره توحیدی مسئول سری سخنرانی‌های 2 زبانه دانشگاه لس آنجلس.
اونهایی که کتاب تازه‌ای نوشتن یا مقاله جدید مهمی نوشتن که تز جدید و جالبی مطرح کردن، چه در زمینه مباحث علوم سیاسی مربوط به ایران، چه در زمینه جامعه شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی، فرهنگ، زبان و ادبیات، افراد مختلفی رو دعوت کردیم و در این چند سال ما بیش از 50 سخنران دعوت کردیم. این که ما بتونیم یه پلی بزنیم بین محیط آکادمیک و جامعه غیر دانشگاهی ایرانی، هدف اینه که هم نسل جدید ما که فارسی خوب نمیدونه این مباحث رو به هر 2 زبان بشنوه که بتونه با مفاهیم و مقولات به هر 2 زبان آشنا بشه، و هم فرصتی باشه که مردم غیر دانشگاهی هم با مباحث مهمی که در زمینه‌های مختلف ایران شناسی مطرح است آشنا بشن.
پروفسور حمید دباشی، رئیس کرسی خاورمیانه و زبان و فرهنگ آسیایی و همچنین استاد رشته ادبیات تطبیقی دانشگاه کلمبیا در نیویورک و نویسنده بیش از 18 کتاب پژوهشی، در سخنرانی خود در دانشگاه لس آنجلس درباره جهانی شدن هنر و فرهنگ ایران سخن گفت و مبحث چگونگی جهانی شدن ایرانیان و بومی شدن مهاجران ایرانی را از طریق اشعار شعرایی چون شاملو، سهراب سپهری و نیما یوشیج مورد بحث و بررسی قرار داد.
حرف اصلی من در واقع صحبت راجع به یک تضاد که ما موقعی که در ایران زندگی میکنیم، یعنی در مرز و بوم ایران زندگی میکنیم، تفکرمون جهانیه، ولی وقتی که میایم در جهان تفکرمون بومی میشه. خیلی پدیده غریبیه و من حرفم اینه که ما خودمون به عنوان ایرانی هایی که خارج از ایران زندگی میکنیم به یه نحوه غریبی سهیمیم در این خودبومی کردنمون و خودمون رو تبدیل کردن به یک جنبه تک ساحتی از فرهنگ چند ساحتی خودمون. در نتیجه هدف من و فکر میکنم کاری که ماهای ایرانی که در خارج از ایران زندگی میکنیم و تا حالا نسبت به این مقولات فکر نکردیم، عبارت از کشف اون دستور زبان جهانیه، عاطفه هایی که میگم مقوله جهانی فکر کردن به معنی بین المللی فکر کردن نیست، نوعی تفکره که یه نوع عاطفه کیهانی در متنش حضور داره. منتها ما چون تنفس میکنیم اون عاطفه کیهانی رو، متوجهش اصلا نیستیم. و الان که اومدیم از خارج، به جایی که از این فرصت استفاده کنیم که اون عاطفه کیهانی رو ما در واقع کشف کنیم و به شهود برسیم، هی خود داریم خودمون رو بدتر و بدتر تبدیل کردیم به یه چیز بومی مثل بومیای دیگه. این حرفی که من میزنم فقط راجع به ایرانی ها صادق نیست، راجع به چینی هم صادقه، راجع به هندی هم صادقه، راجع به عرب هم صادق غیر زالکه. و در نتیجه این تفکر بومی هی داره هی همدیگر تشدید میکنه. مفهوم امریکا شده یه مفهوم کلی توخالی، ولی چیزی که مسجل مونده بدتر و بدتر بومی شدن ماست. و این دید که یه دید در واقع مردم شناسی آنتروپولوژیکاله، این خیلی برای من آزاردهنده است، برای که مقایسهش میکنم با تجربه های خود من موقعی که داشتم بزرگ میشدم در ایران، شعر میخوندم، کتاب میخوندم غیرزالک، و میبینم که من این تجربه بومی رو اصلا ندارم. من هرگز خودم رو بومی تلقی نمیکردم و حالا اومدم اینجا. این تضاده بیشتر و بیشتر منو در این مرحله برده به در واقع کشف و شهود لحظه هایی در شعر نیما، شعر فروغ، رومی، غیرزالک، فرق نمی کنه، فیلم، نقاشی، هنرهای نمایشی، اینا که این در واقع ریشه های عمیق تفکر کیهانی که وجود داشته و برخواسته از تجربه تاریخیه، ولی نمیشه نقصانش داد به اون تجربه تاریخی.
آیا این تفکر جهانی شعرا رو میشه با تفکر یک آدم معمولی، یک مهاجر معمولی مقایسه کرد؟
بله میشه، به این دلیل که ماها فارسی صحبت میکنیم، خودمون ایرونی میدونیم، یا حتی فارسی هم صحبت نمیکنیم، کردی صحبت میکنیم، آذری صحبت میکنیم. ماها این نوع شعرا، متفکرین، فلاسفه، متکلمین، عرض به خدمت فقها، فقط منحصر به یک مقوله نمیخوام بکنم، اینا جزوه الفباییه که ما باهاش فکر میکنیم. یعنی ما وقتی که عاشق میشیم اولین شعرها یادمون میاد، آدمای معمولی. یعنی اینا دلیل اینه که اهمیت پیدا کردن، اهمیت چنین عامی در طول تاریخ برای ما پیدا کردن، اینه که تمام مولکولهای فکری و عاطفی و حسی و تصویری ما اینا شکلش دادن. حالا ممکنه ما هر لحظه نفهمیم آیا این از رومی اومده یا از حافظ اومده، یا لازم هم نیست ما بدونیم، ولی ارتباط ارگانیک وجود داره بین این کسایی رو که ما طی قرون عصار حتی بدونیم که خودمون بخوایم تصمیم گرفتیم داریم اینا رو بزرگ میکنیم و قدرش میدونیم، کتاباشون رو هم میکنیم، چاپای مجدد میکنیم، غیر ذلک، و زندگی روزمرمون. فروغ یه جایی داره میگه من دلم میخواست مثل حافظ بودم، که در پاکترین لحظه های زندگی مردم همش یاد حافظ میفتن، که از قضای روزگار فروغ هم حافظ مثل حافظ شد برای نسلهای بعدیش. بله، در جواب سوال شما، ارتباط ارگانیک هست بین این دو جنبه.
جهان خانه من است عنوان سخنرانی حمید دباشی، نویسنده و استاد دانشگاه کلمبیا در بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه لس آنجلس، گزارش بود از فیروزه خطیبی. و حالا آخرین خبرهای ورزشی با فریدون شیبانی.
تیم ملی فوتبال ایران امروز آخرین تمرین در کمپ تیم‌های ملی را انجام داد تا فردا یک روز پیش از بازی با عربستان سعودی آخرین تمرین را در ورزشگاه آزادی برگزار کند. پیکار با عربستان سعودی بعد از ظهر شنبه دیداری سرنوشت ساز در راه جام جهانی 2010 است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال به خبرگزاری مهر گفت که ایران بالای 80% وقت پیروزی دارد. سرمربیان دو تیم ملی ایران و عربستان هم از پیروزی و گرفتن هر سه امتیاز بازی گفتند. عربستان با کاروانی 40 نفره امروز با هواپیمای اختصاصی به تهران می آید. تا این تیم هم یک روز پیش از بازی شنبه در ورزشگاه آزادی آخرین تمرین را داشته باشد. اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ایران با حضور 23 کشتیگیر برای شرکت در پیکارهای قهرمانی آسیا در تایلند از فردا جمعه در تهران آغاز می شود. اردوی اول این تیم به طور مشترک با ملی پوشان فرنگی دانمارک در اصفهان تشکیل شده بود. تیم ملی فوتسال ایران با 14 بازیکن برای انجام دو بازی دوستانه با قهرمان جام جهانی 2008 صبح فردا عازم برزیل می شود. به گزارش امروز کنفدراسیون فوتبال آسیا، در ادامه دیپلماسی فوتبال برای آب کردن یخ روابط ایران با آمریکا، دو تیم پرهواخواه و رقیب استقلال و پرسپولیس در آمریکا با یکدیگر روبرو می‌شوند.
خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی شنیدید. دوستان، امیدواریم که مطالب مجله نیمه شب رادیو فردا را تا اینجا پسندیده باشید. تا لحظات دیگر به بخش دوم مجله نیمه شب می‌رسیم.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب مانند هر جمعه برنامه نگاه تازه را خواهید شنید. اما پیش از این فشرده ای از تازه ترین خبرها از مهینه گرجی.
دادگاه فدرال کیفری سوئیس یک شهروند چک را به اتهام معامله اقتصادی با جمهوری اسلامی محاکمه کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این مرد 61 ساله متهم است که در فاصله سال‌های 2004 تا 2006 میلادی قطعات الکترونیکی را از طریق شرکت‌های مالزیایی و هنگ کنگ به ایران می‌رسانده است. مقامات قضایی سوئیس می‌گویند این شرکت‌ها از جمله شرکت‌هایی هستند که گفته می‌شود با برنامه‌های نظامی ایران همکاری دارند. خانواده رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که هم‌اکنون در زندان اوینا است، قصد دارند برای ملاقات با او در چند روز آینده به تهران بروند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای صابری پس از گفتگوی تلفنی با دخترش در زندان اوین، از وضعیت روحی او به شدت ابراز نگرانی کرد. وی همچنین گفت که اگر به رکسانا گفته باشند که ماها باید در زندان بماند، ممکن است وی دست به خودکشی بزند. شورای 35 نفری حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انتخاب مدیر کل جدید این آژانس روز گذشته رأی‌گیری کرد، اما هیچ کدام از دو نامزد نتوانستند حد نصاب لازم 2/3 آرا را کسب کنند. یوکیا آمانو نماینده ژاپن و عبدالصمد مینتی نماینده آفریقای جنوبی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامزد جانشینی محمد البرادعی هستند. امروز بار دیگر در این زمینه قرار است رأی‌گیری شود و هر کاندیدایی که اکثریت ساده آرا را به دست آورد به سمت دبیر کلی انتخاب می شود. محمد البرادعی مدیر کل فعلی آژانس که 66 سال دارد، ماه نوامبر یعنی آبان ماه پس از 12 سال از این سمت کنارگیری خواهد کرد. چین روز گذشته گزارش وزارت دفاع آمریکا پنتاگون را درباره توانایی نظامی چین تحریف فاحش واقعیات خواند. مقامات پنتاگون در گزارش سالانه خود به کنگره آمریکا درباره توانایی نظامی چین گفته بودند که توازن نظامی منطقه به دلیل برنامه پکن برای دست یافتن به سلاح‌های پیچیده در حال تغییر است. در آن گزارش آمده بود که چین در حال توسعه فناوری‌های نظامی هسته‌ای، فضایی و مخابرات و ارتباطات است. و شرکت گازپروم روسیه به اوکراین درباره طرح مشترک نوسازی و مدرنیزه کردن شبکه گازرسانی اوکراین با اتحادیه اروپا بدون مشورت با مسکو هشدار داد. یکی از مسئولان شرکت گازپروم به اوکراین هشدار داد که هر گونه تغییری در شبکه گازرسانی به گفته او نه تنها بیدرنگ بر صادرات گاز بلکه بر روند تولید گاز در روسیه و آسیای میانه تأثیر خواهد گذاشت و ممکن است پیامدهای غیر قابل پیش بینی برای کل منطقه اروپا آسیا داشته باشد. و مقامات ناتو از مذاکرات غیر رسمی یک دیپلمات ایرانی با یکی از مقامات این سازمان خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مذاکرات که به جزئیات آن اشاره نشد، هفته گذشته بین یک دیپلمات ایرانی و یک مقام ارشد ناتو انجام شده و نخستین مذاکرات ناتو با جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته به حساب می آید. یک سخنگوی ناتو گفت این نخستین تماس غیر رسمی میان ایران و ناتو در مورد افغانستان بود و هنوز دیدار دیگری پیش بینی نشده است. و آخرین خبر این که روسیه قصد دارد زمینه ملاقات دو جانبه بین مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا را در جریان کنفرانس موسکو در کنفرانس افغانستان در موسکو هموار کند.
با تشکر از مهین گرجی میرسیم به نگاه تازه در برنامه این هفته. محمد رضا کاظمی و روزا آژیری پرداختن به یک موضوع حساس اجتماعی. گوش میکنیم.
نگاه تازه.
محمد رضا، به نظر من که فاجعه است.
آره، فکر میکنم که پیامدهای خیلی وحشتناکی روی زندگی آدم ها میتونه داشته باشه.
حتما، این بازی کردن با آبروی مردمه دیگه.
حالا توضیح بدیم برای شنونده‌هامون که از چی حرف میزنیم.
برنامه امروز ما در مورد عکس‌های پورنو
یا همون جنسی و سکسی،
بله، که توی موبایلا،
توی کامپیوترها
یا به صورت سیدی از آدما بدون اجازه اونا پخش میشه و اینکه چه پیامدهای وحشتناکی واقعا به دنبال داره.
و بعضیشون هم بدون اجازهشون حتی تهیه شده، یعنی با دوربینی که به صورت مخفی یه جایی کار گذاشته شده. چند سال پیش هم یه مورد خیلی مشهور اتفاق افتاد، یک سیدی منتشر شد که یک زن و مرد جوون رو در حال رابطه جنسی نشون میداد. بعد ادعا شد که این خانومی که تو این فیلم دیده میشه زهرا امیر ابراهیمی است. یادت هست دیگه روزا؟ نه،
بله، من اون موقع ایران بودم و محمد رضا واقعا علاوه بر این که این بعد انسانی آدم رو زیر سوال میبره، زمانی بود که خیلی به شهرت رسیده بود، چون یک چهره تلویزیونی و سینمایی بود.
تو چه سریالی بود؟
تو سریال نرگس.
سریال نرگس،
آره، خیلی مشهور شده بود و این سریال چقدر سر و صدا کرده بود، در نتیجه همه چی تخریب شد یه دفعه.
به خاطر همین ادعای ثابت نشده ای که این ویدیو گفته شد که متعلق به ایشون هست و ایشون مجبور شد نهایتاً از ایران بره بیرون و الان توی پاریس
فرانسه هست. بله
بله. بر صورت بعضی اینقدر تحت تاثیر این موضوع قرار گرفتن که یک ترانه‌ای هم براش یک خواننده رپ به نام یاس اجرا کرد
به اسم سی دی رو بشکن.
هیچکی نگفت یه دختره تنها تو این شهر شلوغ، بین نگاه هرزه مردم سر تا پا درو، جهانی داشت وقتی همه آرزوهاش مرده بودن، وقتی که دستای پلی آبروشو برده بودن، ایشی نفهمید چی کشی وقتی که مرگشو میدید، توی هجوم نعره ها هیچکی صداشو نشنید.
حرفا داره صحت، همه ی ماها شدیم یه مار چار و سخت، ما این وارث درد، ما این باعث مرگ، غیرت ایرانی ها رو صاحب زن.
محمد رضا، من خیلی یارو دیدم که این کلیپ ها رو توی موبایل های خودشون به خصوص دارن.
واقعا من از خیلی ها شنیدم و توی اینترنت هم خیلی دیدم، وبلاگ های زیادی هست که این کلیپ ها رو منتشر میکنه.
خب تو فکر میکنی این تا چه حد گسترده باشه؟
من ارزیابی دقیقی ندارم، ولی فکر کردم که با یکی از همسن و سالای خودمون صحبت کنم و ازش بپرسم که نظر اون چیه درباره گسترش این کلیپ ها توی ایران. اسمش هست آرش، ببینیم که آرش در مورد میزان گسترش این کلیپ ها توی ایران چی میگه.
میتونم توی یه جمله خلاصش کنم حرفمو؟ به نظر من هر کسی که گوشی داره که این قابلیت ها رو داره، پخش، ضبط و عکس برداری، حتما که یکی دو تا، حداقل یکی دو تا از این کلیپ ها رو داره. دیگه حساب کنید گستردگیش تا چه حد هست.
وقتی این آدم ها از چه قشری هستن؟
من هیچ محدودیت خاصی نمیبینم. من همه تیپ آدمی دیدم که دارن، دانشجوها بودن، آدمایی با سن و سال 40-50 سال. یه سرگرمی، یه جذابیت عجیب غریبی تو این سرگرمیشون هست براشون. محدودیت سنی ندارن، محدودیت تحصیلات یا تو چه موقعیت اجتماعی هستن، هیچ محدودیتی نداره. ولی خب اکثر قریب به اتفاقشون که علاقمندی زیادی دارن، میشه گفت آدمای معمولی اجتماع هستن.
خب رضا، این که از آقایون به خانم‌ها چطورن، برخوردشون با این کلیپ‌ها چطوره؟
ببین، به نظر من بین آقایون شایع‌تره تا بین خانم‌ها، ولی حالا باز منم با یکی از همسن و سالای خودمون صحبت کردم، ساناز از تهران، که نظر اونو با هم دیگه می‌شنویم.
به عنوان یه زن برای خودم اصلا جذابیتی نداره که ببینم. من فکر می‌کنم که یه قسمت خیلی پرایوت زندگی هر کسیه. به هر دلیلی هم اگه پخش شده باشه، به نظر من اصلا کسی نباید استقبال بکنه که ببینه. توی خانم‌های دور و برم هم تقریبا من تو گوشی هیچ خانومی ندیدم. یعنی بیشتر این موضوع رو دیدم که آقایون براشون جالبه، حالا یا تو گوشی‌های هم می‌بینن یا حتی از گوشی هم ترانسفر می‌کنن رو گوشی هم دیگه، کپی ازش برمی‌دارن از این چیزا.
خب نظر ساناز هم ما هم دیگه شنیدیم، ولی محمد رضا، یه مسئله خیلی مهمی که وجود داره اینه که آدمایی که معمولا این کلیپ ها رو نگاه میکنن هیچ موقع فکر میکنم به این مسئله فکر نکردن که چقدر روی زندگی اون آدمی که توی این فیلم ناخواسته در واقع ظاهر شده تأثیر میذاره.
آره فکر نمیکنم که توی ایران برصد ما که صنعت تولید فیلم پورنو نداریم توی ایران و
دقیقاً.
فکر میکنم بیش از 99% شاید بشه گفت ادعا کرد که بیش از 99% این کلیپ ها بدون رضایت افرادی که توی اون فیلم ها هستن تهیه شده یا فرد فقط برای خودش تهیه کرده و یک نفر اونو دزدیده و منتشر کرده. و
کلمه بد برای اینجا خیلی کلمه مناسبیه به نظر من که چقدر پیامدهای وحشتناکی تو زندگی اون آدم به وجود میاره، چه اتفاقایی براش میفته.
به خصوص تو جامعه هنوز نسبتاً سنتی ایران که مسئله آبرو به خصوص برای خانم ها خیلی خیلی
به خصوص مهم. برای خانم ها
و آره کوچکترین لطمه‌ای به آبروی یک خانم باعث میشه که تمام زندگیش تحت شعاع قرار بگیره. بعد نیست که بریم سراغ یک کارشناس که یکم از بعد علمی موضوع رو بررسی کنیم،
خانم مژگان کاهن، روانشناس از بلژیک.
خیلی ممنون خانم کاهن که دعوت ما رو قبول کردین و اومدین توی برنامه‌مون. لطفاً اگه ممکنه توضیح بدین که این کلیپ‌ها برای چی اینقدر شایع هستن توی ایران؟
البته من باید یه نکته تذکر بدم، اینم اینه که نمیدونم شما هم شنیدین در مورد پدیده‌ای که الان تلویزیون‌ها خیلی استفاده می‌کنن که یه بخشی از زندگی خصوصی یه سری آدمو دور هم جمع می‌کنن بعد نشون میدن هر روز. یعنی آدم‌ها خیلی در کل یک پنجکاوی درونی دارن اینکه وارد زندگی خصوصی افراد دیگه بشن. حالا این قضیه وقتی به مسائل جنسی برسه خب مشخصاً کنجکاویش هم خیلی بیشتر میشه. من فکر می‌کنم که در ارتباط با مسئله ایران و ما ایرانی‌ها این قضیه بیشتر میشه، بخاطر اینکه ما به خاطر مسئله فرهنگیمون خیلی قضیه نهانمون با اون چیزی که به دیگران نشون میدیم خیلی متفاوت هستش. یعنی همیشه به طور فرهنگی از ما خواستن که مثلا یه تصویر خیلی خوب و بدون نقص و اینا از خودمون نشون میدیم. اینه که معمولا خیلی مشکل‌تره اینکه بفهمیم آدما توی نهان وجودشون و توی روابط خصوصیشون به چه شکل هستن. ولی خب حالا وقتی برمیگردیم به مسائل جنسی، این قضیه خب یه سری بعدای دیگه پیدا میکنه که فکر میکنم نظرمو بگم، ولی فکر میکنم که حتما دلایل دیگه هم وجود داره. خب چون قضیه خیلی پیچیده است، هم به فاکتورهای روانی داره هم مسائل اجتماعی فرهنگی روش تاثیرگذار هستن. یکی به نظر من اینه که خب در مجموع سکس یه پدیده‌ایه که جذابیت داره برای همه ماها، اونم به خاطر تاثیر ارگانیکی که روی ما میذاره، هورمونایی که ترشح میشه و احساس لذتی که میتونه به ما بده. بعد در مجموع گرایش به تنوع جنسی توی بشر وجود داره، منتها خیلی به وسیله فرهنگ و به وسیله فاکتورهای اجتماعی سرکوب میشه. در نتیجه افراد گرایش دارن که به یه وسایلی که فقط به زندگی خصوصیشون محدود بشه، این رو این تنوع طلبی رو یه مقدار بتونن ارضاش بکنن. حالا توی کادر ایران مسئله محدودیت‌های اجتماعی هم پیش میاد، یعنی که انقدر مسئله جنسی سرکوب میشه توی اجتماع که خیلی این حالت رو پیدا میکنه، این که افراد در خفا و به وسیله فیلم و اینترنت و همین کلیپ‌هایی که در ارتباط باش صحبت کردین سعی در ارضای اون دارن.
و خانم کاهن، علت گستردگی این کلیپ‌ها بین آقایون چیه؟ چرا آقایون بیشتر از خانم‌ها این کلیپ‌ها رو دارن و نگاه میکنن؟
دلیل بیولوژیکش اینه که مرد و علاوه تحریک جنسی اینا خیلی سریعتر عمل میکنن تا زنا. زنا خب یعنی ابتدای شروع یه رابطه جنسی براشون یه مقدار بیشتر طول میکشه تحریک جنسی اینا، ولی خب مرداتون مستقیمتر و سریعتر این حالت درشون به وجود میاد. در نتیجه خب این بخش بیولوژیکشه. بخش فرهنگی و اجتماعیشون که خب همونطور که میدونیم مسئله تابوی اجتماعی که در ارتباط با زنها بیشتره، این که میل جنسی توی زن توی خیلی از فرهنگا خصوصا حالا فرهنگای سنتی ما به صورت یه چیز منفی قلمداد شده، اینه که توی دخترها خیلی بیشتر سرکوب میشه و این اصلا به این معنی نیست که مثلا نیاز جنسی زنها کمتر از مرد است.
خانم کاهن، این کلیپ ها حدس ما بر این است که اکثرشون بدون اجازه اون افراد منتشر یا حتی تهیه شدن، این تکثیر چه تأثیری روی رفتار جنسی فرد میذاره وقتی که مثلا متوجه بشه که همچون کاری صورت گرفته؟
اینکه خصوصی ترین صحنه‌های زندگی آدم اینطوری عمومیش بکنن در درصد میتونه یه سری احساس گناه‌های فرد رو بیدار کنه، حتی ممکنه به این برسه که طرف تمایل جنسیش رو از دست بده، برای اینکه هر بار که در اون وضعیت رابطه جنسی قرار میگیره این مسئله توش بیدار میشه که مثلا چه اتفاق بدی افتاده در این ارتباط و میتونه روی زندگی جنسی فرد تاثیر بذاره، میتونه روی تصویر اجتماعیش تاثیر بذاره. اینکه خب شما از اینکه میدونی یکی یه صفحه خصوصی زندگیتون رو دیده، خیلی احساس راحتی توی ارتباط اجتماعیتون بعد از این بهتون دست نخواهد داد. اینا همش عوارض منفی این دریان هست که نباید نادیده گرفته بشه.
خب نظر خانم مژگان کاهن رو شنیدیم، ولی فکر کردیم که بهتره با یک کارشناس مسائل جنسی هم صحبت کنیم. برای همین با محمد رضا رفتیم سراغ آقای
دکتر حمیدرضا شیر محمدی، کارشناس مسائل جنسی در کرج.
آقای دکتر شیر محمدی، نظر شما چیه؟ شما فکر می‌کنید دلیل گستردگی این کلیپ‌ها به خصوص توی ایران چیه؟
به هر حال این می‌دونید چیز جدیدی نیست. ما اتفاقات مهیب‌تری از این هم ما قبلاً داشتیم، مثلا در رابطه با همون موضوع فیلمی که معروف به فیلم زهره شده، اینا نسبت داده بودن به یکی از بازیگران سینما و تلویزیون ما. باز هم اونجا ما موج قابل توجهی از تنش رو تو کل جامعه داشتیم که مدت قابل توجهی همه رو درگیر کرده بود و یه جوری همه رو گیج کرده بود. مسئله اصلی اینه که کار کلن از دست مسئولین و از دست سیاستگزارایی که جامعه رو میخوان بگردونن و در واقع از دست کل جامعه خارج شده. درست مثل یه چیزی که ما معروف میگیم به سونامی که اتفاق میفته، بلند میشه و همه چیزو میبره و ویران میکنه، ما این سونامی رو داریم. به هر حال میاد و جامعه رو به طرق مختلف خودش میبره و ویرانی هاشو به جا میذاره. آن چیزی که مهمه اینه که ما زیر ساخت فرهنگیمون و به خصوص فرهنگ جنسیمون میشه گفت کلا متلاشی شده، از هم پاشیده. یعنی ما نه برنامه ریزی دراز مدت داریم برای اینکه ببینیم که مشکلات از کجا شروع میشه، از آبشخورشون کجا هستش، چه برنامه‌ای داریم که اونا رو بتونیم رفع کنیم، دفع کنیم و جلوشو بگیریم. کلا این برنامه ریزی به دلیل اینکه تا الان نبوده، ببین، باعث شده که فرهنگ جنسیمون کلا متلاشی شده باشه. میگه چیزی به این اسم نداریم. آن چیزی که جایگزین این شده ترس و خشونت هستش. یک قسمت این قضیه هم همین هجوم جذابیت فراوون پدیده انتقال فایل‌های تصویری مربوط به روابط خصوصی و جنسی افراد در بین جامعه هست. اینکه چرا ما سیاست‌گذاری واضحی تو این زمینه نداریم، هیچ کدوم از مسئولین ما نمیتونن کاری انجام بدن، دلیل خیلی مهمش ترسه. هر مسئولی که میخواد تو این زمینه حرکتی رو انجام بده به دلیل ترس از اینکه حالا یه اتفاق ناگهانی بیفته، مورد بازخواست ناگهانی قرار بگیره، هیچ کس حاضر نیست پیش قدم بشه تو موضوعی که آخرش معلوم نیست. اینی که عملا اختیار کل کار از دست مسئولین و سیاستگزار خارج میشه بگیریم.
حالا آقای دکتر، ممکنه کم در مورد دلیل این سونامی به قول خودتون توضیح بدیم و بگین که چی هست، از کجا نشأت گرفته و پیشنهاد شما چیه، چه راه حلی براش وجود داره؟
قضیه اینه که ما با یه جهل عمومی تو جامعه الان سر و کار داریم. ببینید شما، فرهنگ مثلا رانندگی ما داریم، فضایی رو تصور بکنید که مردم آموزش‌های لازم برای رانندگی تو جاده رو نمی‌بینن، برای رانندگی تو شهر رو نمی‌بینن. حالا اگر این فرهنگ که طبیعتاً از طریق رسانه‌های مختلف، مثلا آموزش توی مدارس از طریق کتاب‌های درسی یا رادیو تلویزیون یا روزنامه یا مجلات، عمدتاً به طرق مختلف باید به مردم برسه دیگه، اگر این رسانه‌ها نباشن، وقت ما یه سری آدم داریم که ماشین دارن، موتورسیکلت دارن، ولی فرهنگ استفاده از ماشین و موتورسیکلت یا فرهنگ رانندگی توی جامعه رو خودتون میتونید تصور بکنید که چه اتفاق تو جامعه میفته.
ببخشید میونه صحبتتون آقای دکتر، ولی خیلی تصور میکنن که مسائل جنسی یک چیز غریزیه.
اینطور نیستش. قسمت عمده ای کنش‌های جنسی ما بر اساس آموزش‌هایی که حالا یا از منابع درست یا از منابع نادرست میگیریم داره اتفاق میفته. توجه بفرمایید که الان یکی از دلایل تماس افراد حال کم سن و سال یا میان سال ما، همچنین بزرگ سال ما، با مواد مخدر که خودتون میدونید یک دلیل خودش میتونه عمده بروز خشونت‌ها تو سطوح مختلف تو جامعه بشه، بهبود توانایی جنسی. یعنی این بابا فکر میکنه اگر از مواد مخدر استفاده بکنه میتونه توانایی جنسیشو بهبود ببخشه و این خودش میشه یه داستانی که سر دراز داره. ما به دلیل اینکه نتونستیم تو زمینه توسعه آموزش‌های کافی در سطح جامعه پیش قدم بشیم، یه جامعه کاملا نابینا داریم از این لحاظ. یعنی هیچ اطلاع درست حسابی راجع به اینکه رابطه جنسی خوب و سالم چیه، از کجا شروع میشه، چطوری باید ادامه پیدا بکنه، به هیچ وجه این قضیه وجود نداره. در بستر این نادانی، خب خشونت به صورت‌های مختلف داره رشد میکنه. یک قضیهش رو شما تو قضیه علاقه و جذابیت فراوون عده‌ای از مردم، اگر نگیم همه عده‌ای از مردم، به دیدن فیلم‌های خصوصی مثلا فرض کن افراد مشهور یا افراد عادی می‌بینیم. خب ببینید، این که اتفاقیه که کنترل نشده هستش. یعنی بدید گرفتیم قضیه رو تو جامعه. اینه که قسمت عمده‌ای که باید به نظر من توی این قضیه کار بشه کم کردن تنش‌های جنسی تو جامعه هستش. این باعث میشه که خشونت به حد اقل برسه. و فرهنگ سازی هستش. چطور میتونیم این کارو انجام بدیم؟ از طریق رسانه‌ها. رسانه‌های داخلی این کارو انجام میدن، خیر این کارو انجام نمیدن. جرئت نمی‌کنم وارد این حوزه بشم. میترسن. شاید رسانه‌های خارجی مثل همین رسانه شما بتونه از اونجایی که در معرض این ترس‌ها قرار نداره و یه مقدار شاید آزادی و توانایی اعتراضی بهتری داشته باشه، اگر بتونه برنامه‌های منسجمی داشته باشه برای مردم و بتونه فرهنگ سازی بکنه، به نظر من میتونه خیلی کمک موثری هم برای اطلاع رسانی بکنه، هم برای فرهنگ سازی و هم برای آمادگی برای جلوگیری از بروز این سونامی‌ها و کنترل اونها و هدایت مردم به جاهایی و نقاطی که بتونه اونا رو از معرض عوارض این سونامی در امان نگه داره.
آقای دکتر، شما از خشونت جنسی صحبت میکنید، آیا این کلیپ ها رو هم نمود خشونت جنسی شما تلقی میکنید؟
ما تو تمام دنیا این رو داریم، یه بحثی هستش که مردم علاقمندن تصاویر و فیلم هایی که باعث بشه تخیل جنسیشون تقویت بکنه ببینن. تو کشورهای دیگه هستن، خب اینا کنترل شده هستن، ساختش، پخشش که در اختیار چه کسی باید قرار بگیره، اینا قبول میکنن که هستش، حالا درست یا نادرست. اونجا هم ممکنه افرادی باشن که با کلیت کار موافق باشن یا مخالف باشن، در اصل قبول کردن که هستش، که کنترلی براش قائل شدن، حد و حدودی براش قائل شدن، اینکه چطوری ساخته بشه، چطوری در اختیار قرار بشه، چطوری مصرف بشه. اینجا ساختش و مصرفش کلا از کنترل ما خارج شده. طبیعتا وقتی که این اتفاق بیفته، مردم به هر طریق ممکن دیگه سعی میکنن که اینها هم ساخته بشه هم بهش دسترسی پیدا بکنن. اینی که من فکر میکنم یه اتفاق شایعی در کل دنیا که تو ایران هم به همین ترتیب افتاده، ساده ترین راهش هم اینه که به همین ترتیب حالا یا ایران ساخته بشه یا جای دیگه ساخته شده که در ایران مصرف داره میشه. ساده‌ترین راهش هم همین از طریق کلیپایی که از طریق موبایل و بلوتوث داره منتقل میشه و به صورت خارج از کنترل دارن مصرفش میکنن.
خب رضا جان، میدونی که این موضوع یه بعد حقوقی هم داره، یعنی این بله. کار جرم هم محسوب میشه.
درسته، منم شنیدم، من حتی تا مجازات اعدامش هم شنیدم، ولی اینکه چقدر این سندیت داره من نمیتونم راستش نظری بدم. پس بهتره بریم سراغ دکتر حسین آل کجباف، حقوقدان در ایران.
آقای دکتر آل کجباف، اگه ممکنه توضیح بدید برای ما که در قوانین ایران چه مجازاتی برای تهیه و توزیع این کلیپ های پورنو یا همون جنسی وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشته ما قوانین عمومی داشتیم، یعنی قانون مجازات اسلامی ماده 642 در مورد تهیه و تکثیر و تولید کلیپ های جنسی و مستهجن اعمال می شد، ولی در سال 1387 قانونی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد مبنی بر قانون ممنوعیت به کارگیری از لوازم سمعی و بصری که در بهار 1387 لازم الاجرا شد، مبنی بر این که ساخت و تولید، پخش، انتقال از طریق امواج یا بلوتوث و نگهداری آنها جرم تلقی می شد از طریق قانون ایران. در گذشته بر اساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی ساخت و تجارت کردن و توزیعش جرم بود، ولی در بهار 87 دیدم که خیلی مشکلات از این طریق به جامعه سرایت کرد و اومدند به حریم خصوصی افراد وارد شدن بعضی از سودجویان و حتی این مسئله باعث سودجویی گروهیش قرار گرفت که اومدن از این طریق اخاذی میکردن. به همین طریق مجلس شورای اسلامی ضرورت دید که این قانون تصویب بکنه و مجازات هایی را هم برای اونها در نظر گرفتن، از جمله که مجازاتش در قانون ممنوعیت به کارگیری از لوازم سمعی و بصری از 6 ماه تا 2 سال پیش بینی شده است.
من شنیدم که فرد ممکنه به عنوان مفسد فلعرض شناخته بشه و براش مجازات اعدام صادر بشه. این درسته؟
این ورود به حریم خصوصی افراد این هست، یعنی در ماده 642 قانون مجازات اسلامی به مراتب شدیدتر مورد نظر قانونگذار قرار گرفته، ولی در همین قانونم اگه شخص بابت مثلا این قضیه بیاد مثلا به عنوان تجارت از استفاده بکنه، یقینا مجازات شدیدی برای اون در نظر گرفته شده است.
حالا آقای دکتر، اگه که یه زوجی فقط برای خودشون همچون فیلمی رو، کلیپی رو تهیه کنن، این هم جرمه؟
نه، این اصلا جرم محسوب نمیشه. حریم خصوصی افراد محسوب خواهد شد و حتی نیروی انتظامی هم حق بازرسی و بازجویی از این افراد ندارن، یعنی بگن که بیایم مثلا موبایلتون رو بدین و میخوایم بررسی کنیم ببینیم آیا مثلا فیلم‌های خصوصی دارید ندارید. اصلا بیشتر قضات هم همچین چیزی را تجویز نمی کنند، مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشه، چون در ماده 642 ساخت و تجارتش رو در نظر گرفته بود در قانون مجازات اسلامی. منتها در این قانون خاص اومدن گفتن که ساخت، تولید، پخش، انتقال خیلی فرق میکنه و نگهداری مثلا شما میخوای مثلا از حریم خصوصی خودتون فیلم برداری کنید ولی برای توزیعش نیست، یعنی شما برای توزیع اون نگهداری نکردید، برای اینکه مثلا از حریم خصوصی خودتون فیلم برداری کردید ولی قصد اشاعش ندارین، اینجا قانونگذار جرمی را برای این هم پیشبینی نکرده است.
یعنی منظورتون اینه که قانون صرفاً مجازات رو برای تولیدی در نظر گرفته که صرفاً جنبه تجاری و تجارت داشته باشه؟
تجارت باشه، آره، بله، بله. باید تجاری باشه و اشاعه فحشا.
فکر میکنین که چرا با وجود اینکه چنین حکم سنگینی هم در قوانین ایران پیش بینی شده، با این وجود اینقدر این کلیپ ها توی جامعه ایران گسترش داره؟
متاسفانه خب این برمیگرده به مسئله اجتماعی و بیشتر بعد جامعه شناسی داره تا بعد حقوقی. یعنی شما وقتی بررسی میکنید میبینید یک مشکلاتی هستن که بعضی از افراد میان به قصد حالا یا سودجویی یا به قصد حتی تنوع طلبی یا حتی مثلا شوخی و مسخره کردن میان از اینا استفاده میکنن که این بیشتر جنبه جامعه شناسی داره و از حیطه و تخصص ما هم خارجه. یعنی بهتره که جامعه شناسان در این زمینه یک تحقیقاتی را انجام داده باشن بدن.
فکر نمی کنید این مسئله به ضعف اطلاع رسانی حقوقی مربوط باشه؟
100% همین هست. یعنی الان شما مثلا با خیلی از حقوقدان ها هم صحبت بکنید اشراف به این قانون جدید و تصویب ندارند. یعنی شما بررسی می کنید خب یقینا اطلاع رسانی پایینه که افراد نمی دونن اصلا کاری را که انجام می دن جرمه.
خب برنامه امروزم به پایان رسید.
اگه نظر و پیشنهادی درباره برنامه ما دارین حتما با ما تماس بگیرید.
شماره پیامگیر برنامه ما هست 2042-02-21-12-41-14. میتونید برای ما پیامک یا اسمس هم بفرستید با شماره
2420-603-87-41-50 و یا میتونید برای ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com.
من روزا آژیری
و من محمد رضا کاظمی
هفته خوبی ها براتون آرزو میکنیم. برنامه این هفته رو با ترانه ای از محسن نامجو با عنوان زلف برباد مده، شعر از حافظ، به پایان میبریم.
نرسد فریادم حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی
من از آن روز که که در بند تو ام آزاد.
دوستان با این برنامه نگاه تازه از محمد رضا کاظمی و روزا آژیری به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در اینجا یادآوری میکنم که شما میتوانید به وسیله پیامگیر یا اسمس هم نظراتتون رو برای رادیو فردا بفرستید و در نتیجه به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا با این شماره 2420-603-87-41-50 2420-603-87-41-50. سپاسگزاریم از همراهی شما. من از شما خداحافظی میکنم و تا لحظات دیگر مهین گرجی با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود. شب خوبی خواهد داشته باشید.